الرحيم. الحمد لله رب العالمين، طارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هدف پیامبران خدا به صریح قرآن شریف این است که عدل را در جمیع شؤون زندگی برای مردم بیان کنند و سپس زمینه اجراء عدل را از راه ایمان به خدا و احساس به مذهب تحقق بخشند. در اینجا اول سؤالی که به میان می آید این است که آیا خود بشر نمی تواند از راه عقل عدل را در جمیع شؤون زندگی بفهمد؟ جوابش این است که نه بشر دیروز توانسته است عدل را در همه مظاهر زندگی بفهمد و نه بشر امروز. البته در پاره‌ای از مواقع ممکن است بشر عدل را تشخیص دهد، اما در مواقع و مواردی دچار انحراف فکری می شود برای اینکه مغز بشر تحت تأثیر عادات و آداب اجتماعی و تقلید پدران و تحت تأثیر محیط و امثال این امور قرار می گیرد و از واقع بینی باز می ماند. اما یک مثال روشنی که می تواند این مطلب رو به خوبی بیان کند که بشر امروز با تمام مدارج علمی و مراحلی که پیموده است از شناخت عدل در همه جوانب زندگی عاجز است. مثالی را که امشب عرض کنم مسئله دو روش یا بگوییم دو مکتب یا به هر تعبیر دیگر الان در دنیا وجود دارد، یکی روش سرمایه داری در دنیای غرب، یکی روش کمونیستی در دنیای غرب و شرق. در هر حال دنیای امروز با دو رژیم توجه دارد به وضع زندگی، یکی رژیم سرمایه‌داری است و یکی هم رژیم اشتراکی است. این دو رژیم اونقدر در مقابل هم قرار گرفته‌اند که که طرفداران هر رژیمی طرفداران رژیم دیگر را رمی به فکر باطل و عقیده غلط می کنند و در واقع ما می توانیم بگوییم زبان حال دنیای سرمایه داری این است که سعادت بشر در سرمایه داری است، کمال بشر در سرمایه داری است، آزادی بشر در سرمایه داری است، رمز پیروزی بشر در سرمایه داری است و مرام اشتراکی، اختناق و خفقان و ضد آزادی و اهانت به بشر و بشر رو ابزار کار به حساب آوردن مانند چکش و تیشه و امثال آن. این خلاصه و اساره زبان حال طرفداران رژیم سرمایه داری است. بعد در مقابل زبان حال کمونیست ها را که انسان دقت می کند این است، می گویند سعادت یعنی رژیم اشتراکی، انصاف یعنی رژیم اشتراکی، تساوی حقوق یعنی رژیم اشتراکی، آزادی یعنی رژیم اشتراکی، سرمایه داری ظلم است، ستم است، جنایت است، ضد انسانیت است و باید اون رژیم کوبیده شود. این دو تا حرفیست در مقابل هم و در ضد یکدیگر و به بیاناتی به مراتب شدیدتر از این که من عرض کردم در کتابها آمده است. سوال: آیا رژیم اشتراکی عدل است یا رژیم سرمایه داری؟ اولا عدل معنیش چیه؟ عدل اعطاء و کل ذی حق حقه، یا به یک بیان دیگر وضع و کل شیء موضعه. عدل عبارت است از این که حق هر صاحب حقی با اندازه گیری صحیح داده شود، نه افراط باشد و نه تفریط. مثلا عدل در باره زن این است که حق زن، حق عقل و استعداد زن، حق لیاقت معنوی و ایمانی و علمی و مادی زن با اندازه‌گیری داده شود، نه نسبت به حق زن تضییع شود مثل این که در گذشته تضییع کردند، نه مردان دچار تند روی و مبالغه شوند و زن رو از مرز احترامی که برای زن است بگذرانند و دچار تند روی شوند. این معنی عدل راجع به زن. عدل در مورد مال، عدل در اداره کردن رژیم مملکت و دیگر امور. سؤال: آیا سرمایه داری امریکا مطابق عدل است و حق، یا اشتراک دنیای شوروی مطابق عدل است و حق؟ این یک سؤال مبتلا به روز تمام دنیا. این جوابش چیه؟ شوروی اشتباه دارد یا امریکا، اونها به خطا می روند یا اینها، مرجع قضاوت کجاست؟ چی باید بگوید؟ این حق می گوید یا اون حق می گوید؟ اگر طرفداران سرمایه داری، یک ملت بی سواد و کم سواد و بی اطلاع و نالایقی می بودند و طرفداران مرام اشتراکی یک ملت لایق قابل عالم درس خونده بزرگواری می بودند، ممکن بود در اینجا گفته شود که بی سوادان حق ندارند در مقابل با سوادان عرض اندام علمی کنند. سرمایه داران و طرفداران سرمایه داری یک مردم دور افتاده از حقایق علمی هستند، اما دنیای اشتراکی ملت رشید و لایق و قابلن از نظر علمی. یا برعکس، طرفداران مرام اشتراکی بی سواد می بودن و طرفداران سرمایه داری با سواد. اتفاقا الان از نظر تمدن زمان و پیشرفت علم و فرهنگ، دنیای سرمایه داری و دنیای اشتراکی دوش به دوش هم پیش رفته اند. این یکی به اون یکی میگوید و اون یکی به این یکی میگوید. دنیای سرمایه داری به دنیای اشتراکی میگوید کمونیست ها، ما علم داریم، دانش داریم، دانشگاه داریم، استاد داریم، فیزیک و شیمی و ریاضی داریم، آپولو داریم، به کره ماه رفتیم، سنگهای ماه را به زمین آوردیم، ما ملت عالم عاقل دانای استاد دانشگاه دار داریم به شما میگیم مرام سرمایه داری عالی و درست و مطابق استدلال و عقل است، اما مرام اشتراکی مرام غلط و باطل. در مقابلم روسا میگویند دانشگاه داریم، استاد داریم، فیزیک داریم، شیمی داریم، ریاضی داریم، اتم رو شکافتیم، لونا درست کردیم، به ماورای جو رفتیم، به کره ماه رفتیم، سنگش رو به زمین آوردیم، اما به شما میگیم سرمایه داری یعنی نکبت، سرمایه داری یعنی بدبختی و اسارت، سرمایه داری یعنی برخلاف انصاف و فضیلت، سرمایه داری یعنی ضد آزادی، سرمایه داری یعنی استعمار و استثمار، و اون چیزی که معیار سعادت است اشتراکی. چه باید کرد؟ دو گروه درس خونده عالم ملای قوی ماورای جبروی اتم شکافده اینجور تضاد فکری دارند. این به حق میگوید یا او به حق میگوید؟ پس اگر کسی بگه دانش که بالا رفت، بشر میتونه قوانین عادلانه ای که معیار سعادت بشر بفهمد، الان بهش گفته میشود این این همه دنیا بالا رفته در رشته علم، چرا نمی توانید عدل را در اقتصاد بفهمید؟ چرا نمی توانید بدانید آیا سرمایه داری به بشر سعادت می دهد یا سلب مالکیت و مرام اشتراکی کدوم؟ همه گیج و متحیر و تمام دنیا از نظر قلم و جرائد و روزنامه و رادیو و دانشگاه مقابل هم ایستاده، این مرام اون را رد می کند و اون مرام این را باطل می داند. این یک اختلاف به ما، یعنی به پیروان قرآن، یعنی به پیروان اسلام، یعنی به پیروان نبی معظم خاتم الانبیا حضرت محمد ابن عبدالله اگر به ما پیروان اسلام بگویند شما در این باره چه میگویید، مقام صلاحیت دار کیست که بگوید آیا مرام اشتراکی بر حق است یا سرمایه داری؟ جواب ما اینه، مقام صلاحیت دار ذات اقدس الهی است. الا یعلم من خلق، قرآن به صورت استفهام انکاری میگه آیا خالق عالم نمیداند چه آفریده؟ یعنی خالق بشر بشر رو نمیشناسد، لیاقت بشر رو نمیداند؟ آیا آفریدگار مصلحت مادی و معنوی انسان‌ها را تمیز نمیدهد؟ ممکنه یک همچه حرفی رو در پیشگاه خدا بگوییم؟ هرگز. جواب ما به استناد عقاید اسلامی اینه، اون مقامی که صلاحیت دارد قضاوت کند مرام اشتراکی حق است یا نه، یا مرام سرمایه داری حق است یا نه، اون مقام فقط و فقط ذات اقدس الهی است و بس، که به تمام دقائق و رقائق مادی و معنوی و سعادت جسمی و روحی بشر واقفه. خدا باید بگوید. آیا خدا گفته است؟ بلی. در تمام امور مسائل عدل و بیان کرده و من جمله همین مطلب. قرآن درباره پیامبران این حرف فرموده است: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. میگه ما پیامبران را با دلیل و بینه در بین مردم فرستاده ایم و از طرف ما کتاب بر اونها فرو فرستاده شده و میزان، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، برای این که بشر به پا ایستد بر اساس عدل و داد. بنابراین اگر کسی سوال کند از قرآن که انبیا به چه کار آمدند برای بیان منطق عدالت در تمام مظاهر مادی و معنوی، یه سمبولیست در تمام دنیا پذیرفته شده برای عدالت، من جمله در وزارت دادگستری تهران به یک ستون بزرگ سنگی حجاری شده. یک فرشته ایستاده، چشم فرشته بسته، بال فرشته باز، کتاب قانون زیر بغلش، به یک دستش ترازوست و به دست دیگرش شمشیر. و بعد اینهایی که مظلوم واقع شدن ریختن روی پای فرشته عدالت برای اقامه عدل. خب این یه سمبولیست، امریکا هم دارد، اروپا هم دارد، شرق و غرب هم این سمبول رو پذیرفتن. از عمر این سمبول چقدر گذشته نمیدانم، 100 سال است، 150 سال است، چند مدت ای رو درست کردن برای نشون دادن امر داد و دادگستری. اما این سمبول عمقش در همین آیه، اینها که سمبولو ساختن فرشته رو آوردن با بال که ترازوی عدل و دست گرفته، چرا فرشته رو آوردن؟ مثل این که میخوان بگن به دست بشر عدل واقعی اجرا نمیشود، باید فرشته باشد. اما قرآن انبیای فرشته صفت رو معرفی کرده برای این کار. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ما پیامبرانمون رو با ادله روشن و براهین متقن فرستادیم. و انزلنا معهم الكتاب والمیزان، ما برای انبیا کتاب قانون فرستادیم و ترازوی عدالت. خیلی لطیف، اونجا فرشته عدالت کتاب قانون زیر بغلشه، اینجا هم قرآن میگه و انزلنا معهم الكتاب، قانون دارد. اونجا فرشته عدالت دستش ترازوست، اینجا هم میگه والمیزان، ما به انبیا ترازو دادیم. چرا؟ لیقوم الناس بالقسط، برای این که جامعه بشر به پای ایستد بر اساس عدالت. فرشته عدالت به دست شمشیره، معنیش اینه که بدون شمشیر عدالت اجرا نمی شود. قانون ضامن اجرا می خواهد. خودپرستان، خودپسندان، قدرتمندان، زورگویان، از خود رضایان حاضر نیستن حقوق مستضعفین رو با اصول عدالت رعایت کنن، باید در ظل شمشیر عدل اجرا شود، خون زندگیست در کنف تیغ، ور نیست در طریق دگر نیست. لذا دست فرشته عدالت شمشیره. آیا شمشیرم که سمبوله تو این آیه آمده؟ بله، میگه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان، قانون و ترازو، لیقوم الناس بالقسط. اون وقت میگه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. رابطه و انزلنا الحديد با آمدن پیامبران چیست؟ همین مسئله شمشیر است که بتونه با قدرت و زور اجرا کند عدل را، از مظلوم حمایت کند و دست ظالم را کوتاه نماید و عدل را برقرار کند، که عالی ترین سعادت برای یک مملکت عدل است. العدل جنة واقعه و جنة باقیه. عدل یک زرهی است که مملکت را از خطر حفظ می کند و عدل یک بهشت جاودان پایدار ثابت و مسلم. بنابراین انبیا برای اقامه عدل آمدن. حالا این انبیایی که از طرف خدا آمده اند و عدل را برای مردم بیان می کنند، از این انبیا، از قرآن، از کتاب آسمانی سوال می کنیم. قرآن، الان دنیا با دو رژیم اداره می شود، دنیای پیشرفته، دنیای صنعت، دنیای دانش و دانشگاه، عصر اتم و کیهان و عصر غلبه بر اجرام کیهانی و پیاده شدن در کره ماه، این عصر و زمان با دو رژیم در دنیا اداره می شود. قرآن، آیا رژیم سرمایه داری مطابق عدل است یا رژیم کمونیستی؟ اینها درست می گویند یا اونها درست می گویند؟ قرآن جواب می دهد، هر دو غلط می گویند. نه رژیم سرمایه داری عدل است و نه رژیم اشتراکی، نه این توانسته است به واقع برسد و نه او توانسته است به واقع برسد. پس بگو قرآن، شما خودت چه میگویی؟ میگوید برنامه خدا این است، مالکیت فردی محترم است، زحمت مشروع مردم که مالی به دست بیاورند محترم است، کسی حق ندارد به مال مشروع قانونی یک نفر انسان کمترین تجاوز رو کند. مردم در انتخاب شغل مشروع آزادند، مردم انسانند، مردم تیشه و اره نیستند. مالکیت فردی به حکم قرآن محترم است، اما اسلام دین سرمایه داری نیست و روی سرمایه داشت داشتن تو مملکت اسلام کسی رو نمیشه احترام کرد. اگر یک نفر سرمایه دارد، کار کرده، زحمت کشیده، از مجرای مشروع به دست آورده، میخورد و میخوراند، میپوشد و میپوشاند، بهره میبرد و بهره میرساند، و به قول اون ادیب عریب، بپوش و بنوش و ببخش و بده، برای دیگر روز چیزی بده، مبادا که در ده دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی. به یک چنین سرمایه داری رو احترام باید کرد، برای این که خدمتگزار مردم است. الان متمکنینی که به عنوان حمایت و پشتیبانی رزمندگان مثل سیل پول می فرستن به جنوب، جنس می فرستن، طلا می دهد، جواهر می دهد، برلیان می دهد، اسکناس می دهد، برنج و روغن می دهد، خلاصه تمام لوازم رو دارد آماده می کند. این سرمایه دار خدمتگزار برای خدمتگزاریش مکرم، محترم هم و تزکیهم و صل علیهم. پیغمبر از مردم متمکن زکات بگیر، مردم رو پاکیزه کن و تطهیر کن، و درباره زکات بده دعا کن. این نص قرآن است. باید خدمتگزارون رو تشویق کرد. کسی که از نظر مالی سفرش گسترده و دست سخاوتش زیر بغل یتیم و ضعیف و مریض و جنگ و صلح و دوا و بیمار و بیمارستان رو میگیرد، باید به او دعا کرد و باید به او احترام کرد، برای این که به مردم خدمت می کند. اما اگر فقط بر این که پول داره، اگر کسی برای پول کسی رو احترام کنه، من تواضع غنیاً لغنا ذهب سلطا دینه. اگر کسی سرمایه داری رو احترام کنه فقط برای اینکه پول داره، میگه دو ثلث دین این برباد رفت. پس بنابراین در اسلام مالکیت شخصی محترم است، ولی مملکت سرمایه داری و لرد پروری نیست. در مقابل در مملکت اسلام تمام افراد از هر گروهی که باشند، زندگیشون اگر تمکن ندارن از بیت المال اداره می شود. در مملکت اسلام کسی گرسنه نمی خوابد، اما اسلام رژیم اشتراکی نیست. این باید روشن باشه. این روایت را دقت بفرمایید. مر شیخ مکفوف کبیر یسأل، ایام حکومت علی ابن ابی طالب، زمامدار بزرگوار و پر افتخار اسلام است. آقا علی ابن ابی طالب با چند نفر از محترمین دولت و دولت مردان دارد توی بازار کوفه میره. همینطور که میرفت یه وقت مر شیخ مکفوف کبیر یسأل. یه وقت علی ابن ابی طالب دید یک شیخ پیر مرد کور قد خمیده دست گداییشو دراز کرده سوال میکنه، به من کمک کنید، به من مساعدت کنید، ذهنت رو آماده بکن. پیر مرد قد خمیده ریش سفید کور تو بازار کوفه دست گدایی درازه و کمک میخواد. مثل این که اولین بار علی ابن ابی طالب این منظره رو دید، یه مرتبه ایستاد، یک نگاهی کرد به این پیر کور قد خمیده، برگشت به دولت مردان، گفت ما هزا این چیه؟ نگفت من هزا، نگفت این چیه؟ به شخص چی کار داره؟ میخواد بگه این چیه؟ این لکه در دامن حکومت من چیه؟ ما هزا، من چطور تحمل کنم مشاهده این منظره رو؟ این چیه؟ این چه بدبختیست؟ پیر مرد 90 ساله قد خمیده کور باید بیاید گدایی کند؟ ما هزا، این چیه؟ این دولت مردان برای اینکه یه قدری بپوشونن قضیه رو گفتن نصرانیون یا امیر المؤمنین. گفتن این ارمنیه، این مسلمان نیست. آقا میدانید چه گفت؟ من اگر بخوام تعبیر کنم که علی از شدت هیجان مثل این که میخواد گریبان رو پاره کند مبالغه نیست. عبارتی که در حدیثه اینه، رو کرد به دولت مردان گفت استعملتمو فلما کبر و عجز ترکتمو. 90 سال تو مملکت اینو آوردید، به کار کشیدید و عضو مملکت بوده و کار کرده، حالا که کور شده و پیر شده ولش کردید. استعملتمو به عمل واداشتید او را و از او کار مطالبه کردید. فلما کبر و عجز ترکتمو، حالا که پیر شده و عاجز شده و کور شده ولش کردید. یعنی چه حق ناشناسی هستید، چه بی انصاف و بی عاطفه هستید، دارید به من میگید نصرانیون یا امیر المؤمنین. بعد گفت ببریدش بیت المال، انفقوه من بیت المال، ببرید در خزانه داری یه پرونده براش باز کنید، از بیت المال مسلمین مخارجش رو بدید تا لحظه آخر که میمیرد. مریض شد دوا بدید، طبیب ببرید، قضا بدید، لباس بدید، مسکن بدید، کرای خانه بدید، همه رو. این منطقه اسلامه، تمام مردم رو اداره می کند، حتی غیر مسلمان را. اما مرام اشتراکی نیست، اشتراکی سم است، مرام کمونیست سقوط و بدبختی انسان است، مرام اشتراکی ارزش بشر رو بر باد دادن است، مرام اشتراکی انسان رو در ردیف چکش و مته و تیشه به حساب آوردن است. اسلام هرگز به انسانیت چنین اهانتی نمی کند. بنابراین دو تا مرام در دنیا، یک مرام سرمایه داریست و یک مرام، مرام اشتراکیست. نه اسلام سرمایه داری رو به قول مطلق قبول دارد، خلاف عدل است، نه مرام اشتراکی را قبول دارد، خلاف عدل است. خودش یک برنامه مستقل اقتصادی دارد که نه اقتباس از امریکا و اروپاست و نه اقتباس از لنین و استالین اون روزی که پیغمبر اکرم در باره مال و کار و ثروت قانون گذاری کرد. جد لنین هم متولد نشده بود، امریکا هم کشف نشده بود، اروپا هم مهد تمدن نبود، ولی اسلام برنامه خود رو درست پیاده کرد. بودم اون روز من از طایفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. در باب عدل حضرت زهرا در مسجد خطبه خونده و مقررات اسلام را در عقاید و عبادات و اجتماعیات ارکانش را بیان کرده. توحید برای چی؟ نماز برای چی؟ جهاد برای چی؟ امر به معروف و نهی از منکر برای چی؟ من جمله می فرماید والعدل و تنسیقا للقلوب. عدل برای اینه که دلهای مردم نظم و نسق پیدا کند، همه متوجه عدل باشند. فقیر به عدل متکی، غنی به عدل متکی، افسر به عدل متکی، سرباز به عدل متکی، روستایی به عدل متکی، شهرنشین به عدل متکی. اصلا عدل تمام مردم رو اداره کند. و بدبختان الان دنیا محروم از عدل است. عدل نیست. این چه عدلی است که الان جنگ بین الملل نیست و روزی نمی گذرد الا اینکه عده زیادی به خون کشیده می شوند و کشته می شوند؟ این چه دنیای عدلیست؟ می خواهید براتون بگویم ای برادران و خواهران که الان دنیای عدل نیست؟ آیا یک مرکزی ما بخوایم پیدا کنیم که کعبه آرزوی عدالت باشد، اون مرکز کجاست؟ برای دنیا، یعنی تمام مردم روی کره زمین، این چند میلیارد از هر نژاد و زبان و ملت و شرق و غرب و آسیا و افریقا و اروپا و امریکا، بابا کعبه آرزوی عدالت کجاست؟ ما دل به کجا ببندیم برای عدل جهانی؟ خوب که فکر می کنید به شما جواب میدن کی؟ من جواب میکنم همه دنیا. جواب میدن کعبه آرزوی اقامه عدل سازمان ملل. سازمان ملل جایی نیست که دیگه همگانی باشد، در همه جا باشد، همه را قبض کند. جواب ندارن. میگن کعبه آرزوی عدالت سازمان ملل. آیا سازمان ملل کعبه عدله. آیا عدالتی دارد؟ آرزوی مردم رو برآورده می سازد؟ آیا شاخه سازمان ملل به نام شورای امنیت برقرار می کند؟ آیا نظم و انضباط درست می کند؟ آیا ننگ در عصر ما از این بزرگتر تصور می شود که جرائم مهم در دنیا واقع می شود و سازمان ملل مثل یک جماد مرده و نفس ندارد؟ یه عدل نیست. سازمان ملل و شورای امنیت در مشت ابرقدرت با حق وتو ملت‌های ضعیف مسخرند، زیر دست و پا رفتند، بیچارند و بیچاره تر از بیچارگیشون اینه به این مراکز بدبختی دل امیدواری عدل ببندند. اون دیگه خیلی بدبختیه. میخواید بدونید چجوره؟ این سازمان ملل با تمام طول و عرض و این همه آب به آسمان پاشیدن، ببینید چطور سازمان ملل نوکر ابرقدرت، نوکر زور، یعنی نوکر چاقوکش‌های دنیا. نوکر چاقوکشه؟ چطور نوکره؟ حال میگم بهتون. 52 نفر 3 نفر امریکایی را ایرانی ها گروگان گرفتن، گفتن اونجا لانه ی جاسوسیه و لانه هم بود. 52 تا را گروگان گرفتن. چه کار می کردن با این گروگان های امریکایی؟ چلو کباب می دادن، پلو خورش می دادن، غذاهای ایرانی می دادن، تلویزیون باز بود، رادیو باز بود، مجله و روزنامه آزاد بود، ورزش می کردن، گردش می کردن، تمام شرایط احترام رو درباره این 50 و چند تا عمل کردن. ببینید به عنوان این که این 50 و چند تا چلو کباب بخور و تحچین مرغ بخور، چون امریکایی بودن داد تمام دنیا در آمد. سازمان ملل را افتاد. چرا گرفتید؟ برای چی گرفتید؟ اساس عدالت رو به هم زدید، اصول قوانین بین الملل رو پایمال کردید، شورای امنیت قال کرد، طرفداران حقوق بشر قال کردن، اون آقای پاپ بزرگ واتیکان نماینده فرستاد، به عنوان دین به محضر امام آمد، حرف زد. این همه قال و قوغا کردن که چرا 50 تا رو نگه داشتید، چرا کباب و پلو مرغ دیدید؟ اما همین سازمان ملل مرده منطقه مرده که خرج داره، یه مرده است اما خوراک میخواد، پول میخواد، بودجه میخواد. این سازمان ملل مرده زل زده نگاه میکنه موشک 10 متری رو صدام نوکر بیگانه میفرسه، مردم دسپوز زن و بچه رو میکشه، چون امریکا صدام رو گمارده. شورای امنیت سازمان ملل جرأت نداره نفس بکشه، مرده. باز بیاید ببینید فلسطین رو اسرائیل جنایتکار ظالم نادان به خاک سیاه نشونده، املاکشون رو برده، اموالشون رو برده. این اسرائیل جنایتکار که فرزند غیر مشروع امریکاست در خاورمیانه و اینو مثل قده سرطانی آورده در اینجا کاشته، این مردم جنوب لبنان رو درو می کند یک بار نفس سازمان امنیت در نیامد، یک بار شورای امنیت حرف نزد، سازمان ملل حرف نزد. اینا عدل نیست. عدل در دنیا مرده، عدل نابود شده. دنیا دنیای جنگل است. هر که قلدرتر است حکومت و قدرت مال اوست. مثل باب تمام حیوانات جنگل در مقابل ببرها و قرش پلنگها باید کرنش کنند. سازمان ملل نشسته داره ببینه ابرقدرت چه میگوید. ابرقدرت میگوید به 52 نفر گروگانها اعتراض کن. میگه اطاعت میشود سمعن و طاعه. اما صدام چه میکشد، اسرائیل که می کشد، میگه سازمان ملل نفست در نیاد، حرف نزن. اگرم خواستی حرف بزنی فقط توصیه کن به ایران و عراق جنگ و خاتمه بدن، اما نبادا فضولی بکنی و بگی چرا لشکر صدام خاک ایران رو اشغال کرده. این فضولی ها به تو نیامده، تو سازمان مللی باش، سشی نمیارزی، ساکت باش، نفست در نیاد. اونم میگه چشم. این سازمان ملل، این کعبه آمال و آرزوی عدل است. این عدل، این داد، این فضیلت، این درستکاریه. من نمیدونم، ما که اینجا نشستیم دور هم بر اساس قرآن و خدا و پیغمبر صحبت میکنیم، اونایی که هنوز غرب زده هستن، اونایی که باز عاشق غربند، اونایی که امریکا را کعبه آمال میدانند، اونهایی که باز امیدوارن دو مرتبه سلطه بیگانگان در این مملکت بیاد، به اونا باید گفت بدبخت ها، تیر روز ها، چقدر باطل فکر می کنید و چند اندازه غلط و نادرست به ذهنتون مطالب آمده است. خوب کافیست عرضم تمام، یک جمله کوتاهی به یاد حضرت حسین علیه السلام بگویم. همون مردم ظالم، همون مردم ستمگر، همونایی که خط مشیشون خط مشی صدام بود. آخه امروز ریگان است و صدام، اون روز یزید بود و عبید الله. رگ رگ است این آب شیرین، و آب شور در خلائق می رود تا نفخ سور. امروز می کوبن، اون روزم کوبیدن. آمد کنار میدان، گفت هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، هل من معین یعیننا لوجه الله. آیا در میان شما کسی هست از حرم پیغمبر دفاع کند و برای خدا اعلاء حق نماید؟ آقا کمک نکردن، یک ظالمی سنگ به پیشانی ابی عبدالله زد، پیشانی شکست، خون ریخت، خون محاسن رو گرفت، ولی بازم خون می آمد. اخذ الثوب لیمسح الدم عن وجه الشریف، آقا دامن پیراهن رو بالا زد، خون پیشانی رو پاک کند. یک ظالم تیر سه شعبه زهرآلود به سینه ابی عبدالله زد. لا حول ولا قوه الا بالله، بسمك الاعظم یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، رزمندگان ما را در جبهه ها یاری بفرما، فرج مقدس حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
پایان سخنرانی حجت الاسلام فلسفی تحت عنوان